الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمه مسئله شماره 5، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ولو اشتبه بدم آخر حکم علیه به عدم الحیدیه الا ان یکون الحالت السابقت هی الحیدیه. اگر چنانچه این مسئله در عین حالی که جزئی می نماید یک مطلب کلی درباره شکوک مربوط به دم حیض هست، اگر یک مرعی شک بکند که دمی که از او خارج شده هست دم حیض است یا دم دیگر، هر دمی باشد، این حکم کلی است. شک که بین دم حیض و دم غیر حیض، اگر همچه شکی بکند که این شک امکان هم دارد، حالا از جروح و خروح و هر آرزه‌ای که باشد، در این صورت می‌فرماید حکم عدم حیضیت هست، مگر اینکه حالت سابقه وجود داشته باشد که حالت سابقهش حیضیت باشد، قبلا حیض بوده الان شک میکند که خونی که آمده خارج عادت شد حمله به حیض میشد یا نمیشود. حالت سابقه از حیضیت بود، بر اساس اون حالت سابقه حکم به دم خاص می شود که حیضیت است. این مسئله بر اساس چند تا قاعده هست. قاعده اول، شبهه مربوط می شود به یک عنوان وجودی و غیر آن. خود دم حیض فقهاً یک عنوان وجودی است که دارای آثار هست و احکام. قاعده این است که در عنوان وجودی که از سوی شرع آثاری به آن مترتب باشد، اگر شک به وجود بیاد، اصل عدم ترتب آثار هست. این اصل یا این قاعده میتوند اصل باشد، اصل طبیعی، و میتواند تحلیل باشد که عبارت است از اون تحلیل معروفی که گفته این باره ها که احکام مترتب است بر موضوع محرز، به عبارت دیگر موضوع حکم باید محرز باشد، موضوع مردد و مشکوک نمیتواند ترتیب اثر، نمیتواند دارای آثار باشد و مؤثر اثر. بنابراین در صورتی که شک در عنوان وجودی بکنیم، اصل عدم ترتیب اثر هست. این قاعده کلی. پس از این که از این قاعده کلی بگذریم، اصل طبیعی هم این است که مقتضای طبیعت این است که اگر یک وصفی با خصوصیات کامل محقق بشود، اون وصف مورد اعتناع اعتماد هست. وصفی که دارای خصوصیات نباشد و تحققش محرز نباشد به طور طبیعی، اون وصف قابل اعتماد نیست. این می شود معنای همون اصل طبیعی که مقتضای طبیعت اوصاف وصف کامل مؤثر اثر است، نه وصف ناقص و مشکوک. فرقش با قول اولی فرق بسیار کم و ناچیزی است. اون از حیث منشأ میاد، این از حیث خصوصیت وصف. در هر سر قاعده این است که عنوان وجودی تا محرز نشود مؤثر اثر نیست و ترتیب اثر داده نمی شود. این مربوط به شبهه‌ای که نسبت به دم حیض و دم غیر حیض به وجود بیاد. اونگهی می فرماید که اگر حالت سابقه داشت، به حالت سابقه مراجعه کنیم. در اینجا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 112 تا 117 در ابتدا می فرماید که مقتضای علم اجمالی در اینجا احتیاط هست. ما علم داریم یا حیض هست یا غیر حیض. پس در صورتی که علم بود، علم منجز است، اقتضاش قطعی است. به اقتضای قطعی یعنی همون تنجیز. بعد از تنجیز نتیجه‌اش هم میشه اینجا احتیاط. احتیاط هم کار ممکنی است، عذر و حرج هم ندارد. در اینجا بر اساس اقتضای علم اجمالی احتیاط اعلام میکنه. این تا اینجا درست. اما در صورتی که اصل نداشته باشیم، اگر اصل جاری بشود، علم اجمالی منحل می شود. ما فرض میکنیم اگر که در اینجا استصحابی وجود داشته باشد، استصحاب حیضیت، استصحاب حیض، به اون استصحاب عمل میکنیم و اون استصحاب مقدم بر احتیاط می شود. یه سوال، یک جواب. سوال: اینجا گفتیم علم اجمالی، بعد میگیم استصحاب، مگه اصل بر علم مقدمه؟ آره. که گفتیم به مقتضای علم اجمالی عمل میکنیم اگر استصحاب نباشه. اگر استصحاب بود، مگه استصحاب بر علم مقدمه؟ یه سوال کمی مغالطه داره. جواب: استصحاب مقدم بر علم نیست، استصحاب مقدم بر احتیاط. فرق است بین این که مقدم بر علم باشد یا مقدم بر احتیاط. مقدم بر علم نمیشد. مقدم بر علم اینه که اگر یک علم بر خلاف استصحاب باشد، استصحاب و بر خلاف علم جاری بکنیم، گفته ایم استصحاب مقدمه، که همچی چیزی ممکن نیست. و اما اگر آمدیم نتیجه علم اجمالی احتیاط شد، طبیعتا اگر استصحاب داشتیم نوبت به احتیاط نمی رسد. تقدم استصحاب بر احتیاط از باب تقدم حکومتی است. استصحاب حکومت دارد بر احتیاط. احتیاط جایی است که راهی برای حل مسئله نداریم و مدرکی برای اختیار یک حکم یا استخراج یک حکم نداریم، آنگاه احتیاط زمینه پیدا می‌کند. اگر مدرکی اصلی داشته باشیم که حکم را برای ما اعلام بکند، زمینه احتیاط منتفی می‌شود. چیزی که هر دلیلی که زمینه دلیل دیگری را منتفی بسازد عنوان حکومت دارد، حاکم به حساب میاد، که در اصول گفتیم رافع موضوع می شود. تا به اینجا این مطلب درست بود. اما
بحث خارج امکان را می کنید یا
نه؟ اجازه بدید خارج امکان یادآور می شود.
این احتیاط که اینجا فرمودید چرا در فرض قبل این علم اجمالی رو، این احتیاط رو در اساس علم اجمالی نبود؟
نصوص داشتیم، نصوصی که داشتیم نوبت به علم اجمالی نمی رسید. برای شما نصوص خاصی داشتیم، اختبار بود، اختبار که بود دیگه نوبت به علم اجمالی نمی رسید. اما پس از که استصحاب گفتیم، استصحاب حیزیت، سوال می شود که این استصحاب آیا معارض نیست؟ استصحاب حیزیت معارض باشد با استصحاب عدم حیزیت؟ میگیم در صورتی که یقین داریم به سابقه که جای برای تعارض وجود ندارد، تعارضی نیست، یقین داریم سابقه حیزیت بوده، یک حالت سابقه است، تعارض زمینه ندارد. اما اگر مشتبه بود، تعاقب حالتین بود، حیض بوده و طهری بوده، الان شک داریم در تقدم احدهما علی الاخر، چی میگیم؟ میگیم بر مبنای سیدنا الاستاد استصحاب جاری میشود ولی به تعارض تساقط میکنه. چرا؟ برای که ارکان استصحاب کامله، هر دو قابلیت جریان دارد، با تعارض تساقط میکنه. مبنای محقق خراسانی چه میشد؟ استصحاب اصلا جاری نمیشود، ارکان استصحاب کامل نیست. کدوم رکنش؟ اتصال شک به یقین. یکی از ارکان استصحاب این که اتصال شک به یقین باشد. در تعاقب حالتین اتصال شک به یقین نیست. یقین و شک متقطعه، یقینیست و شکیست، یقینیست انتباط برقرار نیست. اصلا استصحاب از اساس جاری نمیشد. خود الغایات و ترک المبادی عیبی ندارد. بر مبنای سید بگیم یا بر مبنای محقق خراسانی بگیم، یادمان نرود در توارد حالتین، در توارد حالتین استصحاب جاری نمی شود. پس از که استصحاب جاری نشد، این استصحاب توارد حالتین مربوط است به استصحاب نعتی. حالا پس از تعارض تساقط می بینیم استصحاب عدم ازلی وجود دارد یا ندارد. سیدنا می فرماید که متن همین است که اگر استصحاب تعارض داشت یا جاری نبود، باز هم یه استصحاب دیگه وجود دارد و اون عبارت است از استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی استصحاب، الحمدلله تعالی شما خوب آشنا شدید استصاب عدم ازلی یعنی استصاب آقای محمدی، استصاب عدم ازلی احسنتم، استصحاب عدم وصف قبل از وجود موصوف، استصحاب عدم وصف قبل از وجود موصوف استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی جاری میشد. چطوری جاری میشد؟ میگه اون موقعی که این بانو در مرحله حیض نبود یا اصلا وجود نداشت یا به تکلیف نرسیده بود، اصلا موصوفی در کار نبود، اونجا چه بود؟ اونجا عدم حیض بود دیگه، عدم حیض بود، نه بانو بود و نه حیض. منتها این عدم عدم ازلی است، عدم وصف قبل از وجود موصوف. این استصحاب رو میکنه، استصحاب ازلی، عدم ازلی را بازم از باب جدول ضرب حفظ هستیم که استصحاب عدم ازلی خلاف رأی اکثر هست. بازم از باب جدول ضرب که گفته بودیم استصحاب در شبهه حکمیه که جاری نمیشود هم خلاف مشهور، مشهور جاری میشد، خلاف مشهور که جاری نمیشد. استصحاب عدم ازلی اکثر بر این است که جاری نمیشود. و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد میگد جاری میشود. شرحش دیگه نمیدم الان، دیگه شرحش مکرر گفتیم برای شما، تکرار نمیکنم. استصحاب عدم ازلی جاری میشود و اون استصحاب عدم ازلی اینجا اثر میگذارد و عدم حیضیت که عدم حکم شرعی است بلا واسطه ثابت میشد، مثبت هم نیست و معارض هم نیست. چرا معارض نیست؟ اینه که میگیم معارض نیست، اینو باید بفهمید. یه ذره پیش دارد، پیش ندارد، توجه میخواد. معارض نیست. چرا معارض نیست؟ سید میفرماد کما هو واضح، معارض نیست که واضحه. چی وضوحش؟ وضوحش اینه که در تعارض دوتا اصل، یکی از شرایط این است که هر دو اصل دارای اثر فعلی الزام اثر فعلی باشه. این یک مرحله، اون مرحله دومش، این دوتاشو با هم نکن که ارزان فروشی نکنم. یه مرحلهش اینه که دو تا اصل هر دو دارای اثر باشد. اگر یک اصل قابل دارای اثره، اصل دیگه اثر ندارد، تنها همون اصلی جاری میشد که دارای اثره، اون اصل دیگه که در مقابلشه اثر نداره جاری بشه فایده نداره. فایده ندارد یعنی اعتبار ندارد، فایده ندارد یعنی خود اون اصل از لحاظ معایر اصل کامل نیست. اصل کامل چه اصلیه؟ ارکانش درست باشه، اثر هم داشته باشه. مثلا شما الان میگید که آمدیم هوا مطلوب بود، الان هوا مطلوبیتش از دست داده یا نداده، استصحاب میکنم. استصحاب شما به درد کسی نمیخورد، اثر شرعی ندارد. اما اگر گفتید که وقت بود، الان وقت باقی هست یا نیست، استصحاب میکنید وقت را، اثر دارد. وقت نماز اثر دارد، استصحاب درست. اینو فهمیدیم در اینجا که استصحاب عدم حیض به عنوان یک استصحاب عدم ازلی بلا معارض است. برای چیه؟ برای که استصحاب عدم حیض اثر دارد و استصحاب عدم غیر حیض اثر ندارد. شما طرف مقابلش رو چی بگیرید؟ غیر حیض، حیض و غیر حیض. سابقه عدم دوتاش دارن، عدم ازلی دوتاش سابقه دارن، حیز و غیره هم دو عدم ازلی دارن. عدم ازلی در باره حیز اثر دارد، این احکام مترتب میشد، اما عدم غیر حیز اثر ندارد، اثری بهش مترتب نمیشد. شما ممکنه اشکال بکنید که شما ممکن اشکال بکنید او مثبت می شود، اگر یک چیز دیگری را بر او ثابت بکنید، مترتب بکنید که اثر خودی اون اصل نیست، او که عدم غیر حیض بود، عدم غیر حیض اصل عدم غیر حیض بود، طهارت رو نفی می کند، حیض رو ثابت می کند، این مثبت می شود. در صورتی که مثبت بشه که مثبت اعتبار نداره. اینو گرفتیم تا اینجا درست بود؟ یک سؤال دیگه و یک جواب، یک جواب، یک سؤال و یک جواب. اجازه بدید ذهن شما شاید هموار کنه، سؤال و جواب. اینو اونقدر ساده نیست، از کنارش ساده نگذارید، اینو ظریفه بگیرید. اما اگر سؤال بکنید که اینجا هم عدم غیر حیض هم یه اثری دارد، عدم غیر حیض، عدم غیر حیض یعنی عدم، نه اون که مثبت میشه، مثبتش عدم خود، فرض کنید الان از بار مثال خون عادی، عدم اون هم یه اثری دارد برای خودش، اثر برای خودش داره. چیه؟ عدم غیر حیض اثرش طهارت، غیر حیض خونی نبوده، اصلا حکم طهارت و نجاست بر خود او ممکنه مترتب بشه. اگر اینجوری فرض کنید، این اثر اثر غیر الزامی است که می گفتن نکته دوم داریم در تعارض. در تعارض نکته دوم اینه که دو تا اصل اثر داشته باشد و یا یک اصل اثر الزامی دارد، اصل دیگر اثر غیر الزامی. اینجا هم بازم چی؟ تعارض نمی شود، چون غیر الزامی غیر الزامی است دیگر. بنابراین اگر یک اثر و مایی برای اصالت عدم غیر حیض در نظر بگیرید، چی اثریست؟ اثر غیر الزامیست. لذا سید که احاله به وضوح کرده است اینه که اصالت عدم حیض به عنوان اصل عدم ازلی بلا معارض است و حکم هم اینه که چه حمل به حیض نشود. این تا به اینجا فتوای متن بود و مقتضای اصل. اما بله اخلاق شما بلد، اخلاق شما بلد، خدا هم متوجه میشن جایی که کم یک توضیح و کم بذارم آقای زندی موچو گرفته است. اول یک نقطه کلی بگم براتون که این داشته باشه، بعد تطبیق خیلی کلی اینه که یه منطبه دو تا استثار، یکی اثر دارد یکی اثر ندارد. اونی که اثر دارد تنهای تنهاست، بلا معارضه. اونی که اثر ندارد از اساس قابل معارضه نیست، تمام شد، قابلیت معارضه ندارد، تمام. مرحله دوم، اگر هر دو اثر دارد، یکی اثرش الزامیه دیگری غیر الزامی، اونی که اثر الزامی داره اون معتبره، چون غیر الزامی اصلا الزام نداره، لذا او قابل معارضه با این استثنایی که اثر الزامی داره نیست، تمام. اصل قضیه رو گرفتیم. در مثال که گفتم با مجامله رد شدم که جای شما بود که اینجا توضیح میخواید از ما که مثال بگید، توضیح طلبتون رو عیب ندارم. فرض کردیم اصالت عدم غیر حیض یه اثر مایی داشته باشد، ولی اون اثر ما چیه؟ الزامی نیست. یه عدم غیر حیض اثر رو پایین داشته باشد که آدم فرض بکنید ذهن آدم فارغ کنید که غیر حیضی هم نبوده، شاید یک چیزی بوده مثلا خونابه بوده که اصلا خود به نجاست هم نشود. مثلا اگر اینجوری فرض بکنیم یه حکم غیر الزامیه که بر فرض تصور بکنیم واضح قابل معارضه نیست. عنایت کنید از اینجا که آمدیم بیرون میفرماید که بله مطلب متن این شد و مقتضای اصل هم این، اما تحقیق این است که اینجا اصل و جاری کردیم ولی علم اجمالی در مسئله وجود دارد. علم اجمالی چه بود؟ علم اجمالی یا حیض هست یا عدم حیض. اون علم اجمالی قبل از استصحاب هست، قبل از جریان است. علم اجمالی تنجزش ذاتیشه، اون نافذ است و منجز. پس از که علم اجمالی وجود داشت احتیاط هم بسیار کار ساده است در این مورد، جمع بین وظیفتین. بنابراین خود احتمال حیض هم که وجود دارد علم اجمالی هم که هست، و اگر نگیم نوبت به اصل نمی رسد از باب تقدم علم، میتونیم بگیم که احوت و اولا، میتونیم بگیم که احوت و اولا این است. اولا یادتون ندید، احوت و اولا این است که باید جمع بین وظیفتین بشود و اولویتش هم از باب قاعده حق و طاعه شهید صدر و از باب قاعده عبودیت و مولویت محقق نائینی که یک علم اجمالی دارد به اشتغال ذمه احتمالی مهم. اضافه کنید که این احتمال هم احتمالی است که محتمل مهم است در حد در بحث عبادی، در بحث عبادی محتمل. ما در قواعد چه گفته بودیم؟ گفتیم اگر احتمال ضعیف باشد اعتنا نمیشد مگر اینکه محتمل قوی باشد. شما مثلا میگید که یک کسی ممکنه به احتمال ضعیف به یک فقیه آسیب وارد کند، احتمال ضعیفه، شما به این احتمال اعتنا میکنید یا احتمال نمیکنید؟ اعتنا نمیکنید، اعتنا میکنید. چرا؟ چون محتمل قوی است. اگر محتمل مهم باشد احتمال هرچند ضعیف باشه چه؟ اخلا ترتیب اثر میدن. و اضافه کنید در عبادات تمام عبادات ما چه میگیم؟ اهم میگیم، تمام عبادات اهم میگیم. بنابراین این احتمال که اینجا وجود دارد احتمال ضعیفی هم نیست، احتمال 50 دیگه نصف محتمل قویست، عبادت حکم شرعی است بر اساس قاعده اعتناء الاعتناء به نصف الال محتمل الاهم. اینجا جاری میشد قهوت امی میشد که باید چه کنیم؟ باید حکم کرد به جمع بین وظیفتین و الله و اصلا براتون دوبارم گفتم، بار سوم نگفتم سوال کردید، اگه بار سوم گفتم سوال نمی کردید، دوبارم گفتم که احتیاط اینجا کار ساده است و اصلا حرکی در کار نیست. و الله و خواهد امکان طلبتون بعد از اید. الان دو سه تا نکته تذکر بدم.
اینجا جاش هست؟
فعلا اینجا جاش نیست. والله هو الغالب. مسئله تمام شد، مسئله پنج تمام، سر مسئله شش رسیدیم. در ذهنم بود که فردا رو هم درس داشته باشیم، ولی مدرسه فیضیه تا امروز گفتم درس مدرسه رو گفتم اتاق رو باز بذارید و ما تابع قانون این دیگه نمیشد و انشالله شما را خوشحال کنم که فردا درس تعطیله تمام، همه تا خوشحال بشید و انشالله ما که دوران طلبگی داشتیم خبر تعطیل یه خوشحالی بود برای طلب. دو تا نکته هم توصیه کنم برای شما. توصیه اول من اینه که از این فرصت تعطیل استفاده کنیم، فرصت تعطیل استفاده کنیم، مطالعات علمی ما رو قطع نکنیم، قطعا بتوانیم از این فرصت در جهت تبلیغ و در جهت خدمت و در جهت مطالعات علمی سهمی بگیریم. توصیه طلبگی منم این بود که کسی که در کل ماه رجب از روزه ماه رجب محروم باشه جزء محرومینه. تمام. پس روز 27 رجب که روزش اون همه ثواب داره، قطعا روزش رو بگیر، یادتون داره روزه 27 رجب و روز شهادت آقا امام موسی بن جعفر هم قطعا مراسم بگیریم، اگر در مسافرت اینا باشد هم از اون روزه استفاده کنیم و مطلب بعدی هم که ماه رجب ماه استغفار و توبه هست، ما در این ماه سعی کنیم یا در این فرصت تعطیلی سعی کنیم در تمام رفت و آمدها و خفت و خیز همون اسرافی نداشته باشیم، یه مرتبه از آزادی یه ذره تخلف های شرعی و محرم و نامحرمی رعایت بشود انشاءالله. و روز 13 رجب از پدراتون احترام بکنید، احترام لازم که چیز بسیار رسم خوبیه که گذاشته شده است، بسیار عالی. هر کسی از پدر خوش که احترام میکنه روز 13 رجب پیش پدر که رفتید دست پدر رو ببوسید، ثوابی دارد. و آن رس شده از هدایه هم میدید بدید، اگر هدایه ندارید، اگر پولشو ندارید بخرید و بگید به آقای نعیمی برای شما اقساطی میدد مبلغ هدیهی که برای پدرتان تقدیم بکنید، کار خیلی خوبیست. صله رحم، صله رحم معناش رضایت ارحام نیست، یادتون نرد، یه ارحام خیلی بدقلقیه، تا میگیم سلام میگه سلام گفتید اصلا را نمیاد، نه شما فقط بگید سلام علیکم، ایقاعی است، وقوعی نیست که باید قبول کنم قبول نکنم، فقط از ارحام خیلی دل پری داره، میگه عمو یا پسر عمو یا دایی یا عمه یا خاله سلام علیکم، جواب تو اما اگر نداد تام شد، کار نداشته، فقط شما صله است، مواصله نیست، صله است. صله رحم بکنید. شما بعضیاتون در ذهن دارید که میخواید صله رحم بکنید، در ذهن بسیار آدم چیزی داره، کله چخی داره که از من دلش گرفته است، هر قد التماس کنم. پریروزه کسی آمد گفت مادرم با من درگیری دارد، گفتش که رفتم دستش رو بوسم، اجازه نداد که دستش رو بوسم، خودی از این گرفتاری هست. حتی کسی جواب سلام شما را هم ناد، هم که گفتید تمام، کسی را هم که از خود رنجنده باشید هم یه عذر خواهی کافیه، اونم ایقائیه، وقوعی نیست، عذر قبول نکنه، نکن، قبول عذر شرط نیست، عذر خواهی کافیست. بنابراین این صله رحم ارحامتونه با تلفن اگه میشد هم با دعا هم اگه میشد انجام، راه دور با تلفن اول پرسی بکنید. صله رحم که چیه؟ ارحام کسانی هستن که از انسان ارث میبرن، کسانی که ارث نمیبرن صله رحم شرعی نیست. خاطرتون جمع برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. الهنا 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 لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تخرجنا من الدنيا الا مع الايمان. اللهم ارنا طلعة الرشيدة واجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.